دائمی ما بشن. به آدرس رادیو اقتصاد نقطه IRIB نقطه IR مراجعه کنیم. حالا به ساعت 12 میرسیم و نوبتی هم باشه، نوبت پخش دیگر برنامه است در این بخش با عنوان بهارستان به مدت 50 دقیقه.
بهارستان
به نام خدا. خانم آقایان، شنوندگان عزیز ارجمند رادیو اقتصاد سلام، وقتتون بخیر باشه. من ناصر خیرخواه هستم، به اتفاق دیگر همکارانم میزبان شما هستم در این برنامه بهارستان و همونطور که میدونید درباره مصوبات و قوانین مجلس شورای اسلامی با محوریت اقتصاد و موضوعات اقتصادی با شما صحبت میکنیم. خواهش میکنم که شنونده و همراه ما باشید در این برنامه که به تهیه کننده همکارم خانم سوادکوی تقدیم شما میشود. شاید بسیاری از شما شنوندگان در حوزه حمل و نقل عمومی درون شهری و مدیریت مصرف سوخت هر از چندگاهی که گزارشی یا نمونه‌ای یا محصولی یا کیفیت و دستاورد علمی در حوزه مدیریت و صرفه‌جویی مصرف سوخت به گوشتون خورده یا تماشا کردید، پرسیدید که در کشور ما مجلس چگونه به این موضوع توجه کرده و اساساً توسعه حمل و نقل عمومی چگونه در دستور کار قرار گرفته و چقدر از اولویت‌های کاربردی برخوردار هست. در کشوری که متکی به درآمدهای نفتی است و نعمت خدادادی و سرشار نفت در اختیار همه ما قرار داره، برای ما یک بحث جدی است که چگونه ممکن هست بتوانیم اون رو مدیریت بکنیم. واقعیت اینه که در این برنامه بهارستان تلاش میکنیم در حوزه بررسی برنامه‌های دولت و مصوبات مجلس و تکالیف برنامه ششم توسعه مربوط به توسعه حمل و نقل عمومی بیشتر صحبت بکنیم و اینکه چه کارهایی در حوزه مدیریت مصرف سوخت در ایران صورت گرفته. اطلاعات آماری که به ما میگه که به ازای هر 1000 نفر 240 دستگاه خودرو در ایران وجود داره، یا آماری از مصرف سوخت در سال 97 به ما میگه که 7.7 لیتر در هر 100 کیلومتر مصرف بنزین در ایران بوده، آیا ما به ارزش‌های ذاتی و همچنین ظاهری در سوخت و همچنین اقتصاد ملی توجه کردیم؟ راهکارهای موجود چیست؟ در حوزه اصلی این کار شاید پاسخ بسیاری از این پرسش‌ها رو باید در پژوهش‌های کارشناسی و دانشگاهی جستجو کرد و محققان و متخصصان در این عرصه به ما پاسخ خواهند داد. خواهش میکنم که شنونده و همراه ما باشید، ضمن اینکه در این برنامه به سوالات من آقای مهندس شهرام اتفاق از کارشناسان سوخت و انرژی پاسخ خواهند گفت، از مجلس شورای اسلامی با نمایندگانی صحبت خواهیم کرد و البته راه برای اظهار نظر شما شنوندگان هم در رادیو اقتصاد و برنامه بهارستان باز هست. سامانه پیام کوتاه ما 30036-37. آقای مهندس اتفاق سلام، حالتون چطوره؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و سلام عرض میکنم خدمت مردم خوب کشورمون، شنونده های خوب برنامه شما.
متشکرم. میخواستم سوالم رو راجع به حوزه سوخت و انرژی از این شروع کنم که حال ما در ایران چجوریست؟ به نظرم رسید که نه، بهتره تغییرش بدم بپرسم وضع ما در ایران چجوریست؟
خدمتتون عرض شود که من اجازه میخوام که صحبتم رو از اینجا شروع کنم.
خواهش میکنم.
چند روز پیش گزارشی منتشر شده از آژانس بین المللی انرژی. این گزارش هر سال منتشر میشه، منم هر سال این گزارش رو در واقع بروز میکنم، ترجمه میکنم و تقدیم میکنم خدمت دوستانی که تو حوزه سوخت و انرژی فعالیت میکنن، مطالعه میکنن.
الانم ترجمه شده این؟
بله، این گزارش نشون میده که ما در سال 2017 در کل جهان 318 میلیارد دلار یارانه انرژی پرداخت شده. این 318 میلیارد دلار یارانه انرژی بابت 4 نوع سوخت فسیلی شامل نفت و فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی، زغال سنگ و تولید نیروی برق در واقع پرداخت شده. از این 318 میلیارد دلار سهم ما در سال 2017 48 میلیارد دلار بوده. یعنی در واقع از کل یارانه انرژی که در سال 2017 به جمع مبلغ 318 میلیارد دلار پرداخت شده، سهم ایران 48 میلیارد دلار بوده، معادل چیزی حدود 15%. یعنی در سال 2017 ما معادل 15% از یارانه انرژی کل جهان رو پرداخت کردیم.
به عبارتی از ثروت ملی برداشت کردیم، برای این قسمت هزینه کردیم.
حالا اگه این اعداد رو برای سال 2018 بررسی کنیم، اوضاع یک کمی بدتره. به این معنا که در سال 2018 کل یارانه انرژی که در جهان پرداخت شده 426 میلیارد دلار بوده، کمی بیش از 426 میلیارد دلار، و سهم ایران از این در واقع پرداخت یارانه انرژی نزدیک به 70 میلیارد دلار بوده، 69 خورده، نزدیک به 70 میلیارد دلار ما در سال 2018 یارانه انرژی پرداخت کرد.
پس به عبارت با وجود اظهاراتی که داریم، در عمل با وجود جمعیت 82 میلیون نفری، روشمون بهبود پیدا نکرده.
بله، ببینید، ما در واقع 1% جمعیت جهان رو داریم و در سال 2018 17.5% یارانه انرژی کل جهان رو ما پرداخت کردیم. اگه اینو مثلا بخوایم با چین مقایسه بکنیم، چین با جمعیتی معادل مثلا 18% کل جهان در سال 2018 رقمی معادل 44 میلیارد دلار یارانه انرژی پرداخت کرده و این خیلی متفاوت است. اگر اینا رو بخوایم در واقع بیاریم یه ذره توی فضای اقتصادی و با ادبیات اقتصادی این اعداد رو در واقع بررسی کنیم و کنکاش کنیم و مطالعه کنیم، ما در سال 2017 یه چیزی معادل 10.5% از تولید ناخالص داخلی جی دی پی مونو در واقع یارانه انرژی پرداخت کردیم و این رقم در سال 2018 رسیده به یه چیزی حدود 15.3% جی دی پی. در مقایسه مثلا چین یه چیزی حدود 0.3% جی دی پی خودش رو یارانه انرژی داده. خب این حجم عظیمی از در واقع ثروت کشور رو ما داریم یارانه انرژی پرداخت بکنیم و این بسیار موضوع قابل تأملی در بحث مدیریت منابع مالی کشور است. یعنی ما یه ثروت عظیمی رو در کشور داریم و باید اینو مدیریتش کنیم و اینکه اینو چجوری مدیریتش میکنیم، ما در واقع این رقم رو داریم به صورت یارانه انرژی به شهروندها پرداخت میکنیم.
مهندس اتفاق، دو تا سوال میخوام طرح بکنم که فکر میکنم هر دو سوال به مردم و نمایندگان دولت مربوط میشه، چون بدون دونستن اینها خیال میکنم خود منم نمیفهمم موضوع چه خواهد بود. این اطلاعات آمار به همین سادگی داره به ما دو تا موضوع رو هشدار میده و اونم عبارت از این استش که آیا تکنولوژی کافی یا مناسب روز رو نداریم که اینقدر پرمصرفه که با همین وضع موجود این همه تخصیص رو باید برش در نظر بگیریم، یا نه مدیریت ما در حوزه مصرف انرژی اشکال داره که نمیتونه به یک برنامه ریزی کارآمد و مؤثر دست پیدا بکنه.
خدمتتون عرض شود که من قبل از اینکه وارد پاسخ دادن به سوال شما بشم، فقط اطلاعاتی رو که خدمتتون دادم رو یک کمی تصحیح بکنم و خدمتتون بگم که اوضاع اندکی از اون چیزی که من گفتم بهتره. علت چمین استش که آژانس بین‌المللی انرژی این ارقامی رو که من گفتم رو بر اساس نرخ دلار مصوب بانک مرکزی حساب میکنه.
یعنی ملاحظه‌مونو کرده.
وقتی میگه که شما مثلا 17.5% یارانه انرژی جهان رو پرداخت کردید، 70 میلیارد دلار یارانه انرژی پرداخت کردید در سال 2018، مبنای محاسبه آژانس بین‌المللی نرخ ارز بانک مرکزیه. یعنی اون تصورش اینه که مثلا اگه دلار طبق اعلام بانک مرکزی 3800 تومان یا 4000 تومان یا 4200 تومانه، با اون مبنا یارانه انرژی ما رو حساب میکنه. این حاکی از این استش که در واقع یارانه انرژی که ما داریم پرداخت میکنیم بسیار بیش از این رقمی استش که اینجا توی گزارش آژانس هست. و مثلا اگر شما رقم واقعی دلار رو مثلا چه میدونم 10000 تومان در نظر بگیرید یا اعداد بالاتر، مقدار یارانه انرژی که ما داریم میدیم خیلی بیشتر
خواهد.
اما اگه بخوایم به پاسخ سوال شما برسیم، ببینید ما داریم بنزین رو لیتری 1000 تومان میفروشیم، برق رو با قیمت خیلی پایینی در واقع عرضه میکنیم به شهروند، و خدمتتون عرض شود که گاز طبیعی به همین شکل. و این معنیش نیستش که شما دارید حامل های انرژی رو بسیار پایین تر از قیمت های بین المللی به شهروند رو عرضه میکنید، و این مابعد تفاوت، این هزینه فرصتی که میشد این کالا رو در واقع یه جای دیگه عرضه کرد و از ما با تفاوت این در واقع اندوخته مالی یک جای دیگه در کشور استفاده کرد، ما این هزینه فرصت رو داریم از دست میدیم. بنابراین این الان ربطی به در واقع مقدمتاً ربطی به تکنولوژی نداره. ما داریم منابع مالیمونو که میتونستیم در جای دیگه صرف کنیم و بفروشیم، این منابع مالی رو داریم به قیمت خیلی ارزون در داخل کشور عرضه میکنیم. مثلا تصور بفرمایید که بنزین طی مثلا 8 سال گذشته قیمتش 1000 تومان بوده، خب مثلا ما سالی چه میدونم 10% 15% تورم اگه داشته باشیم، توی این 7 سال گذشته 6 سال گذشته اون مدت که بنزین 1000 تومان بوده تورم رفته بالا، اما ما بنزین رو ثابت نگه داشتیم. معنیش نیستش که ما داریم سال به سال بنزین رو نسبت به سال گذشته ارزان‌تر می‌فروشیم. ما این همین و همین وضعیت رو به یه شکلی در مورد برق و گاز و اینا داریم. مثلا گازوئیل لیتری 300 تومان بوده، لیتری 300 تومان اصلا شما هیچ سیاری رو نمیتونید در دنیا پیدا کنید با این نرخ. بنابراین ما داریم منابع کشور رو به قیمت ارزون به بخشی از شهروند رو عرضه میکنیم که این خود این عرضه هم خیلی عادلانه نیست. برای اینکه شما تصور بفرمایید که یک خونه بالا شهر تهران مثلا استخر داره، متراژ زیادی داره و بعد این برق زیادی مصرف میکنه، گاز زیادی مصرف میکنه، ممکنه مثلا مالک اون خونه 4-5 تا خودرو داشته باشه و انرژی بیشتری مصرف میکنه
نسبت به حالا مشخصا همین شاخصی که اشاره میفرمایید در بسیار شهرهای بزرگ هم هست.
بله. و بعد شما شهروندی دارید در کشور که مثلا یه خانواده مثلا فرض کنید 40 متر در یه آپارتمان 40 متری زندگی میکنن، استخر و سونا هم ندارن، تصور فهمید که مثلا ممکنه یا خودرو نداشته باشن یا یه وسیله حمل و نقل کوچکتر مثلا یه موتورسیکلت داشته باشن. بنابراین اونا چون از انرژی کمتری استفاده میکنن، از یارانه کمتری هم بهره مند میشن.
خب این یه طرف قصه. اشاره بکنم برای آگاهی شنوندگان عزیز که آماری که من در مقدمه اشاره کردم و آیه مهندس اتفاقم در باره اون صحبت کردند، تازه ترین کاری بود که مرکز مطالعات ترافیک شهرداری تهران اون رو منتشر کرده بود و خبرگزاری ایسنا هم منتشر کرد در قالب یک طرح اینفوگرافی گسترده که جنبه‌های دیگری هم البته داره. درباره مدیریت و تفکر مدیریتی این گونه رضایت دادن به مصرف سوخت و منابع انرژی در ایران بیشتر صحبت خواهیم کرد. خواهش میکنم با برنامه بهارستان شنوندگان عزیز همراه ما باشید در رادیو اقتصاد. صحبت های من با آقای مهندس اتفاق از کارشناسان ارشد حوزه سوخت و انرژی ادامه پیدا خواهد کرد. شنونده برنامه بهارستان هستید. این برنامه هر هفته در رادیو اقتصاد پخش میشه همین ساعت، بنابراین میتونید هم از آرشیو زمانی ما بهره ببرید و این برنامه رو گوش کنید و هم میتونید که به موقع خودش در این ساعت که داره پخش میشه بشنوید با محوریت بررسی مصوبات و قوانین مجلس شورای اسلامی در حوزه مسائل اقتصادی. خانم آقایان، آقای مهندس اتفاق، میخوایم یک گزارش رو پخش بکنیم، این رو بشنویم، خدمتتون باشیم. اشکال نداره؟
اختیار داره.
به اتفاق گوش میکنیم.
این هفته آخرین صحنه علنی مجلس شورای اسلامی در روز سه‌شنبه 28 خرداد ماه برگزار شد. از جمله موضوعاتی که این هفته در مجلس بررسی شد، طرح ساماندهی بازار خودرو بود، همینطور طرح افزایش ظرفیت پالایشگاه‌ها با سرمایه‌های بخش خصوصی و مردم. اجازه بدید که من هم با نمایندگان شما در خانه ملت صحبت بکنم، هم نظرشون رو راجع به آنچه که این هفته در مجلس گذشت بپرسم و هم اینکه نظرشون رو راجع به موضوع برنامه، یعنی تجهیز حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت جویا بشم. در حال حاضر آقای دکتر اسدالله قرخانی با ما همراه هستند، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی. جناب قرخانی، امروز مجلس چطور گذشت؟
امروز در رابطه با اون حادثه
واژگونی اتوبوس دانشگاه آزاد علوم تحقیقات
و واقعا در همون زمان و حتی حالا همه متاثر هستن و به محض اینکه خب این موضوع مطرح میشه همه ناراحت هستن.
و نتیجه چی اعلام شده؟
حالا گزارشاتی رو رئیس دانشگاه آزاد جناب آقای تهرانچی دادن و همچنین سخنگوی کمیسیون علوم و تحقیقات این رو بیان کردن. قرار شد که حالا رسیدگی‌های بعدی با یه مستلزم یه سری اطلاعات بیشتر هست که انشالله به سمع و نظر مجلس در آینده برسه، ولی این باب باز شده، رسیدگی به موضوع. این نشون میده که متاسفانه در اونجا در بکارگیری سرویس های عمومی رو که میتونست خدماتی رو به دانشجویان بده، یک کاهلی، یک سستی، یک بی‌دقتی و ضعف مدیریتی وجود داشته. ما نمیتونیم سلامتی مردم رو در گروب حالا برون سپاری یا واگذاری به بخش خصوصی و سلب مسئولیت خودمون این رو واگذار کنیم. مردم به این امید هستم که مدیران دقت‌های لازم رو دارن در بکارگیری این نوع عرشبت که شرکت ها، و اینجا قطع و یقین اول قصور متوجه مسئولین امری بوده که این کار رو انجام دادن.
ممنونم از این توضیح شما. آقای قرخانی، شما عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی هستید، به نظرم یکی از بهترین گزینه‌ها هستید برای اینکه در مورد موضوع برنامه بهارستان امروز مشارکت کنید. نظرتون راجع به حمل و نقل عمومی، تجهیز حمل و نقل عمومی و نقشی که میتونه در مدیریت مصرف سوخت داشته باشه در این ایام به ویژه چی هست؟
ببینید، من برای اینکه بخوام در رابطه با این موضوع اظهار نظر کنم میبایست مقایسه ای رو داشته باشم. مقایسه ای رو که میخوایم داشته باشیم، ما نمیتونیم خودمون رو با کشورهای عقب مونده و کشورهای حالا درجه چندم مقایسه کنیم. چرا؟ اولا که ما از گذشته دور بخش از زیرساختهای خاص خودمون رو ایجاد کردیم. قسمت دوم، فرهنگ عمومی مردم مطالبه یک سرویستهی بهینه رو داره، و قسمت سوم این هست که لزوماً میبایست که ما بریم سراغ سرویس عمومی که بتونه در کمترین زمان و با بهترین کیفیت و کمترین آلودگی هوا خدمات خاص خودش رو ارائه بده و متنوع هم باشه. متاسفانه ما در قسمت تنوع خدمات عمومی در حال حاضر ضعفایی رو داریم. ما قانون تکلیف کرده به اینکه حتی 1% ما از درآمد نفتی رو بدیم برای توسعه ریلی.
قانون برنامه ششم
بعد ما جدای از اون مواردی رو که در بودجه‌های صنواتی مبالغی رو که تکلیف میشه بباید بریم در این بخش، ما متاسفانه میبینیم که در این قسمت ما خیلی عقبیم، به ویژه در قسمت ریلی شهری و اطراف شهرهای بزرگ. شما الان کلان شهری مثل تهران رو میبینید، باز هنوز هم خیلی فاصله داریم که میبینید بخش زیادی از این ترافیک
خاطر نبوده حمل و نقل عمومیه.
گاهی از اوقات بعضی دوستان بیان میکنن به این که در ترکیه روزانه مثلا 8 تا 10 میلیون لیتر بنزین مصرف میشه، اما در کشور ما 90 تا 100 میلیون لیتر مصرف میشه. خب اینجا قطعا این یک زنگ خطری است برای ما، یعنی اینقدر ما بایستی بنزین مصرف کنیم. درست است که حالا ما تولیدش در داخل کشورمون از خود کفا شدیم، ولی که یه سرمایه ملی ما این رو میتونیم صادرات کنیم. آلودگی هوا است، اما چرا ترکیه بنزین؟ واقعا تردد نمی کنن ترکیه تعداد ماشیناشون کمتره، یا اینکه نه یه سری به حساب سرویس های جایگزین رو دارن. شما اون قطارهای درون شهری رو که نگاه کنید و متروها رو که نگاه کنید، سرویس های از طریق حالا اتوبوس رو که نگاه کنید، همه اینها به یه طریقی خدمات راحتی رو در اختیار مردم میگذارد. کشور اروپایی هم ببریم همینه. متاسفانه ما در این بخش ها بسیار ضعف داریم و توریست که خب حالا مترو رو میگن خب بسیار پر ازدحام هست و هیچ کسی احساس راحتی نمی کنه. اگر هم یه مقداری مردم ترجیح میدن که با مترو برن، به سبب اون فرص زمانی است که میگن در زمان کمتری میتونن به مقصد برسن، نه به سبب کیفیت حمل و نقل و اینا. قسمت دوم اتوبوسایی رو که ما داریم خب در یک مسیرهای خاصی میرن، از اونجا به بعدش رو حالا در یک خیابان مستقیمی رو میره، از اونجا به بعدش رو چگونه بره؟ و ترجیح میده که اونجاها دیگه چون که سرویس دهی نیست نمیتونه به مقصد و به منزلش برسه، ناگزیر هست که بیاد از خودروی خودش استفاده کنه. حتی من بارها دیدم که خود من از تاکسی استفاده میکنم، واقعا آدم توی تاکسی میشینه احساس راحتی نمیکنه، حالا نه به سبب به سلامت رسیدنه، به سبب فضای فیزیکی و بهداشتی رو که در خود تاکسی وجود داره.
و این هم نکته
و این هم یک نکته است، ترجیح میده به این که با ماشین خودش بره. قیمت های سرسام‌آور هر قیمتی رو میگن و خب تاکسی هم که الان یک نفر هست دیگه، همه دربستیه، ما چیزی رو نداریم که الان دو نفر سه نفر باشه. بسیار بیکیفیت هستن، دنبال نوسازی این ناوگان نیستن و آلودگی زیادی رو هم ایجاد میکنه. من حتی قائل بر این هستم به این که از خودروهای خارجی تاکسیایی رو سفارش بدن 10,000 تا 50,000 تا، بعد اون رقمهای گمرکی رو اگر نگیرن اینها رو بیارن در سن علنی مجلس، اینا رو معاف بشه، قیمت ارزان‌تر بشه، تا اینکه این افراد بتونن بخرن و سرویس دهی خوب و با قیمت مناسبتری رو ارائه بدن. ولی کن موقعی که تعرفه‌های گمرکی بالاست، عوارض بالاست و وام‌های بالای گران قیمتی رو میدن، خب قطعاً اون کسی هم که تاکسی داره میگه که من با همون ماشین 10 سال قبلم به همین شکل سرویس دهی میکنم، یا اینکه حتی اونم میاد مبادرت به خرید نداره چون که یه بخشش میخواد زندگیش رو تامین کنه. اینا چیزایی است که متاسفانه یه مقداری رها شده هست.
خب این که میفرمایید رها شده است، آدم خوشحال نمیشه، به خصوص خب الان در یه شرایط اقتصادی سختی هم کشور رو سر میبره. من سوال اصلی اینه که الان در همچین شرایطی میشه به فکر حمل و نقل عمومی بود؟ از طرفی اگر نباشیم این برای سالهای آینده خیلی دردسرساز و مشکل زاست. اگر هم بخوایم باشیم قاعدتا بایستی بودجه و اعتبار در نظر گرفته بشه. نگاه دولت یا مجلس چیه به این موضوع؟
ببینید اتفاقا در همین زمانها هم میشه خدمات مطلوب رو ارائه کرد و هم میشه به یک طریقی مزایق اقتصادی که برای کشور ما وجود داره که میتونه تبدیل به یک چالش بشه برای ما، در همین زمان هم میتونیم ما یه درآمدهایی رو ایجاد کنیم. من با به مثال ببینید، ما این همه خودرو در شهر تهران هستن، خب اگر ما بتونیم یه 30% از این خودروها رو کاهش بدیم تردد نکنن. خب ما بتونیم مثلا اگر از 100 میلیون لیتر بنزینی رو که داریم در روز 20 میلیون لیتر اون رو صرفه‌جویی کنیم، این 20 میلیون لیتر رو صادر کنیم، هر لیتر بنزین حداقل قضیه نیم دلار قیمت
الان امکان صادرات هستون.
بله ما الان فرآورده‌های نفتی رو که داریم مگر صادر نمی‌کنیم؟ خب ما اون ارزی رو که از اون طریق تامین میشه قانونم داریم پیرامون این موضوع بند قاف و اینها، و ما میتونیم این رو بریم خودروهای با کیفیت خارجی رو وارد کنیم با قیمت بسیار پایینی در اختیار کسانی رو که شغلشون اینه در سیستم‌های حمل و نقل عمومی کار میکنن، حالا چه تاکسی‌رانی چه جای دیگری، در اختیار اینها قرار بدیم، خدماتی رو به مردم ارائه بدن. یعنی به عبارتی هم قیمت ارزان خودرو رو وارد کردیم و هم از اون ارز صرفه‌جویی شده مناسب برای محیط زیستم بوده ما از اون طریق تامین کردیم
و هم امر
و مردم هم یک سرویس با کیفیتی رو در هر صورت استفاده کردن و گرفتن.
ممنونم آقای قرخانی.
خب گزارش رو شنیدیم آقای بندست اتفاق، نمیدونم کدوم سمت ماجرا رو بگیریم. اونطوری که الان در صحبت‌های آقای قرارخانی ما گوش کردیم و شنوندگان هم شنیدن، به نظر میاد که راه حل پیش ما هست، انتخابش خیلی مهمه که ما این انتخابا رو خیلی با تأخیر و تعلل و کشدادگی فراوان در عصر تصمیم درست داریم اتخاذ میکنیم. حتی اگه بخوایم آلودگی هوا رو اولویت بگیریم، بعد مصرف انرژی رو دوم بگیریم و تای لیست اگه فرصت شد رفاه عمومی رو منظور کنیم، به نظر میاد که لازم هست که خیلی 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 درست و به موقع اقدام بکنیم. شما نظرتون چیه؟
خدمتون عرض شود که من بخشی از این موضوع رو در استفاده درست از منابع کشور میدونم، همون بحثی که ما در مورد یارانه داشتیم. بحث دیگه که در مورد در واقع مداخله دولت در امر بازار میدونم، فهم کنم که بخشی از مشکل ما هم شاید مثلا در طول 70 سال گذشته همین مداخله دولت در اقتصاد بوده. تو تعرفه های گمرکی برای واردات خودرو و چیزهای دیگه هم به همین نحو است، و در واقع کاری که میشه کرد این استش که این حجم مداخله دولتی رو ما در این حوزه کاهش بدیم و با کاهش این مداخله در واقع دولتی در اقتصاد اجازه بدیم که اقتصاد مثل هر فضای توسعه یافته دیگه بتونه فعالیت خودش رو ادامه بده و به کار خودش بپردازه.
خب آقای مهندس بهرامنیا به ما پیوستن، درست میگم خانم سرادکوی؟ بله الان صدای ما رو میشنون. آقای بهرامنیا سلام و وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و وقت خیر دارم خدمت جناب‌عالی همکارانتون، و اگر احیاناً میهمانی در برنامه دارید
خیلی متشکرم. آقای مهندس شهرام اتفاق پیش شما هستم از کارشناسان ارشد حوزه سوخت و انرژی. آقای مهندس آقای بهرام نیا، شما ریاست محترم کمیسیون نفت و گاز کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی هستید. با وقتی صحبت از برنامه‌های دولت و توجه و مصوبات مجلس می‌کنیم برای آنچه که در تکالیف برنامه توسعه آمده راجع به اصلاح قیمت‌ها، اصلاح روش‌ها و اصلاح ساختارها برای مدیریت انرژی در ایران که حتی در تأکیدات رهبری معظم هم چندین مرتبه آمد که مصرف شدت انرژی در ایران بالاست و ما باید این رو اصلاح بکنیم، مجلس شورای اسلامی با وجود همین اطلاعات و